آخرین تحولات ایران و جهان.
سایت حزب اعتماد ملی از سرقت اموال دفتر مهدی کروبی خبر داد. آلمان سفیر ایران در برلین را به وزارت امور خارجه این کشور فراخواند. حامد کرزای با تشکیل دادگاه رسیدگی به شکایات انتخاباتی موافقت کرد. درود بر شما. در ساعت 7 شب با مجله شامگاهی رادیو فردا بنده کیوان حسینی در خدمتتون خواهم بود. به مدت تقریبا یک ساعت از همین لحظه در روز دوشنبه ششم دی ماه سال 89 خورشیدی، 27 دسامبر سال 2010 میلادی، این برنامه مانند باقی مجله های شامگاهی رادیو فردا پر است از خبر و گزارش و مصاحبه شنیدنی و همینطور گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا با محسن مخملباف هم در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب پخش می شود. اما قبل از همه اینها می رویم سراغ تازه ترین خبرها با محمد زرقانی.
سایت حزب اعتماد ملی روز دوشنبه اعلام کرد که اموال و وسایل دفتر کار مهدی کروبی که در یک ساختمان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت ربوده شده و خواستار پاسخ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره این سرقت شد. این سایت خبر داده که دو هفته قبل سارقان از سوی پلیس امنیت تحویل وزارت اطلاعات شدند، اما به گفته سایت اعتماد ملی از آن روز تا کنون وزارت اطلاعات پاسخی در خصوص ماهیت این اقدام و هویت سارقان و نیز محل انتقال این وسایل ارائه نکرده است. بر اساس گزارش سهام نیوز، دفتر مورد سرقت روز 17 شهریور سال 1388 خورشیدی توسط نهادهای امنیتی پلمب شده بود. بر اساس این گزارش، حتی به آقای کروبی و مسئول دفتر او اجازه داده نشد که مدارک و وسایل شخصی چون شناسنامه، کارت ملی و دسته شک را از ساختمان خارج کند. مهدی کروبی که از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری بود، نتیجه این انتخابات را ناشی از تقلب گسترده دانست و از آن زمان به عنوان یکی از رهبران مخالفان دولت به انتقاد شدید از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد پرداخته است. آلمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین را احضار کرد. در پی عدم موافقت تهران با ملاقات خانواده‌های دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت خانواده این دو روزنامه‌نگار به امید دیدار با آنان در ایام عید کریسمس به تهران رفتند، اما به آنان اجازه ملاقات داده نشد. در همین ارتباط در مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به اتهام‌هایی در زمینه تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور موافقت کرد. یک مقام دادگاه عالی افغانستان درباره این دادگاه ویژه گفته است که 5 کارشناس امور حقوقی در آن فعالیت می‌کنند و کار خود را از این هفته آغاز خواهند کرد. پارلمان تازه انتخاب شده افغانستان باید از 20 ژانویه، کمتر از یک ماه دیگر، کار خود را آغاز کند. این در حالی است که هنوز برخی از کاندیداهای مغلوب انتخابات پارلمانی به نتایج آن معترض هستند.
ممنون. تازه ترین و مهمترین خبرها را از محمد زرقامی شنیدیم و بریم ببینیم تا ساعت 8 شب در این برنامه چه گزارشی خواهیم شنید. حبیب الله لطیفی محکوم به اعدام در سنندج اعدام نشد، اما امروز همه اعضای خانوادهش بازداشت شدند. 3 برادر، 3 خواهر و همسر برادر آقای لطیفی الان در زندان هست. در مجله شامگاهی امشب تمامی تحولات تازه درباره این زندانی خبرساز را مرور خواهیم کرد. یک پرونده فساد مالی که میتواند حالا حالاها جنجال درست کند. این بار پای محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گیر است. اختلافات میان اصولگرایان بر سر پرونده آقای رحیمی موضوع یکی دیگر از گزارش های ماست. و ماجرای دو خبرنگار آلمانی که در ایران بازداشت شدند هم به جاهای باریک کشید. سفیر ایران در برلین احضار شد. داستان را برایتان تعریف می‌کنم. و این هوای تهران که جان ملت را به لب رساند. دوباره هوای پایتخت ناسالم است. در کنار نظرات شما خبرهای ورزشی و گفتگوی ویژه هفته، این بار محسن مخملباف. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. گزارش‌های رسیده از ایران هاکی است. پس از آنکه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز یکشنبه طبق قرار قبلی به اجرا در نیامد، در شامگاه همان روز نیروهای امنیتی سنندج 8 تن از اعضای خانواده حبیب الله لطیفی را بازداشت کردند. فهیمه خضر حیدری و گزارشی در این باره.
یک روز پس از آن که اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی فعال سیاسی کرد در زندان سنندج متوقف شد، اعضای خانواده او نیز دستگیر و روانه زندان شدند. ماموران امنیتی دوشنبه شب خواهران، برادران و پدر آقای لطیفی را به همراه جمعی از مهمانهایشان که گفته می شود برخی از آنها هم از فعالان و چهره های سیاسی شهر سنندج هستند، بازداشت کردند. رحمان جوانمردی، عضو کمپین حمایت از حبیب لطیفی:
همراه با خانواده تعدادی هم از مهمانای خانواده لطیفی بودند که دستگیر شدند. البته در خبرهای دیگری هم بود از شاهدان و مردم شهر که ادعا می‌کردند که فعالینی که می‌شناختند دستگیر شده هستند، که خانواده لطیفی رو که شامل 8 نفر بودند دستگیر کردند، 3 خواهر و 3 برادر و پدرشون به اضافه یکی از افراد فامیل دیگرشون. از حبیب در داخل زندان سلامتش رو تایید کردن کسانی که آگاهی داشتن، خبر داشتن، به این خبر موثق هست.
همزمان از ایران گزارش میرسد که در شهر سنندج فضای امنیتی در سطح شهر تشدید و سرعت اینترنت و امکان برقراری ارتباط هم محدود شده است، چیزی که رحمان جوانمردی، عضو کمپین حمایت از حبیب لطیفی، همان را تایید میکند.
تایید میکنم که از دیروز اینترنت در سنندج بسیار کند بوده. از کاربرهای مختلفی این رو به ما اطلاع دادن. تلفن در پاره موارد مختل بوده. خود ما تجربه این قضیه رو داشتیم. در خیلی تلفن‌ها یک طرفه بود در رابطه با امنیتی بودن شهر. تعداد گاردهایی رو که در سطح شهر بودن بیشتر از پریروز گزارش شده بود.
بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به روند قضایی منتهی به صدور حکم اعدام برای آقای لطیفی اعتراض دارند و آن را مطابق موازین حقوق بشر نمی‌دانند. با این همه، صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع حبیب لطیفی، در گفتگویی که ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران با او منتشر کرده، بدون اشاره به بازداشت تمام اعضای خانواده لطیفی اعلام کرده است که شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان با موشکافی دقیق به این پرونده رسیدگی کرده و وکلای پرونده اعتراضی در این مورد ندارند. برابر با آنچه ایرنا به نقل از آقای نیکبخت منتشر کرده است، در نهایت و در مرحله صدور حکم، به رغم اینکه متهم 2 اتهام مشارکت در انفجار خودروی دادستان و حمله به پاسگاه فرجه را قبول نکرده است، دادگاه تجدید نظر سایر اتهامات او از جمله انفجار بمب صوتی در دوراهی غفور و همچنین تهیه مواد منفجره و تهیه و تکثیر اعلامیه و لوح فشرده گروهک پژاک را برای توجیه اتهام کافی اعلام و مجازات اعدام را تایید کرده است. وکیل مدافع لطیف حبیبی همچنین آنطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، ادعاهای مطرح شده از سوی افراد یا مجامع خارجی و داخلی برای نقش داشتن در توقف حکم اعدام حبیب لطیفی را بی اساس و کذب خوانده و توقف این حکم را تنها نتیجه تلاش مقامات قضایی و اداری استان و درخواست والدین محکوم و وکلای مدافع او دانسته است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران در حال این اظهارات را از سوی صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای لطیفی، منتشر کرده است که تلاش‌های رادیو فردا برای دسترسی به وکلای مدافع حبیب لطیفی و دریافت تایید این گفتگو بی نتیجه ماند. اعمال فشار و محدودیت در زمینه اطلاع رسانی درباره پرونده‌های فعالان سیاسی و محکومان به اعدام در ایران سبب شده تا وکلای دادگستری موفق به اطلاع رسانی درباره شرایط موکلان خود نشوند. همزمان دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا دستگیری خانواده حبیب لطیفی را محکوم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل از خبر مربوط به دستگیر اعضای خانواده و مهمان‌های خانواده لطیفی در سنندج نگران هستیم. پس با تجربه ما دیدیم در گذشته که نهادهای امنیتی ایران متاسفانه افراد دستگیر می‌کنند فقط به سبب اظهار نظر خودشون برای تجمع کردنشون با دیگران و به اصطلاح مشارکتشون با مردم دیگر. خانواده لطیفی با دیگران در یک جا بودند وقتی که برای یک فضای همبستگی برای سرنوشت حبیب لطیفی که در آن متاسفانه دستگیرش کردند نهادهای امنیتی ایران. پس در صورتی که این دستگیری به سبب تجمع کردنشون برای از آزادی بیانشون، یعنی حق آزادی بیانشون استفاده می کردن، اونا 100% زندانیان عقیدتی میدانیم و آزادیشون غیر و بیشرط حتما بدون شک.
نگاه فعالان حقوق بشر از داخل و خارج ایران این روزها همچنان بر زندان شهر سنندج متمرکز است، جایی که حبیب لطیفی فعال سیاسی محکوم به اعدام و خانواده‌اش به سر میبرند.
آخرین خبرها در ارتباط با پرونده حبیب الله لطیفی را از فهیمه خضر حیدری شنیدیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
دستگیری دو خبرنگار آلمانی که حدود 80 روز است در زندانی در شهر تبریز در بازداشت به سر می‌برند، روز دوشنبه این هفته وارد مرحله تازه‌ای شد. قرار بود همزمان با کریسمس این دو خبرنگار با خویشاوندان خود در سفارت آلمان در تهران دیدار کنند، ولی این کار عملی نشد و به این خاطر روز دوشنبه سفیر ایران در برلین برای دادن توضیحاتی به وزارت امور خارجه آلمان احضار شد. شرح بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه سفیر ایران در برلین علیرضا شیخ عطار را فراخواند و ناخرسندی خود را نسبت به دستگیری و بازداشت یک خبرنگار و یک عکاس هفته‌نامه آلمانی بیلد ام زونتاگ ابراز کرد. علت اصلی این احضار از آنجا ناشی می‌شود که مقام‌های ایرانی موافقت کرده بودند در ایام کریسمس این دو روزنامه‌نگار که هنوز هویتشان فاش نشده با خویشاوندان نزدیک خود دیدار کنند. خاطر مادر و خواهر این دو شهروند آلمانی با تایید مقام‌های ایرانی پیش از جشن میلاد مسیح وارد تهران شدند، ولی این دیدار صورت نگرفت. آنگونه که خبرگزاری آلمان DPA گزارش می‌دهد، در حالی که مقدمات این دیدار فراهم شده بود، از سوی مقام‌های ایرانی به وسیله تلفن اطلاع داده می‌شود که این خبرنگار و عکاس آلمانی هنوز از شهر تبریز وارد تهران نشدند. با توجه به موافقت‌های قبلی، این عهد شکنی نارضایتی دولت آلمان را به دنبال داشت و روز دوشنبه سفیر ایران در آلمان به وزارت خارجه این کشور فراخوانده شد. ولف روتارت بورن مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان در این دیدار آشکارا ناخرسندی دولت آلمان را به علیرضا شیخ عطار ابراز کرد. سه هفته پیش رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه ابراز خوشبینی کرده بود که خبرنگار و عکاس زندانی در تبریز بتوانند در ایام کریسمس با خویشاوندان خود در تهران دیدار کنند. پیش از احضار روز دوشنبه سفیر ایران در آلمان، گیدو وستوله وزیر خارجه این کشور از مقام‌های ایرانی خواسته بود امکان دیدار این دو روزنامه‌نگار را با مادر و خواهرشان فراهم سازند. این دو روزنامه‌نگار روز 18 مهر ماه امسال در حالی که سرگرم مصاحبه با سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به مجازات سنگسار بودند، از سوی عوامل وزارت اطلاعات در شهر تبریز بازداشت شدند. همزمان با آن فرزند و وکیل خانم آشتیانی جاوید هوتنکیان هم دستگیر شدند. از سوی دیگر در پی احضار سفیر ایران در آلمان، روپرشت پولنز رئیس کمیسیون خارجی مجلس آلمان از اتحادیه اروپا خواست که دستگیری و بازداشت دو خبرنگار آلمانی را به عنوان یک مسئله خود تلقی کند. وی همچنین یادآور شد که ایران باید از سوی اتحادیه اروپا این پیام را دریافت کند که مسئله بازداشت این دو خبرنگار تنها مربوط به آلمان نیست، بلکه یک مسئله اتحادیه اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:13 دقیقه شمنده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و این برنامه رو با یک گزارش درباره یک پرونده بسیار خبرساز پی میگیریم. اختلافات میان جناح معروف به اصولگرایان ایران بر سر پرونده رسیدگی به اعتماد محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران افزایش یافته. آقای رحیمی متهم به فساد مالی در جریان پرونده معروف به مدیریت بیمه ایران است. بابک غفوری آذر درباره این پرونده و تازه‌ترین تحولات پیرامون آن گزارشی تهیه کرده.
پرونده‌ای که به زورآزمایی میان قوه قضاییه و قوه مجریه ایران تبدیل شده است. مسئولان قضایی و اصولگرایان منتقد دولت میگویند که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، متهم به فساد مالی گسترده است و طرف مقابل با رد این اتهامات، معاون رئیس جمهور را از همه موارد مبرا می‌داند. از زمانی که غلامحسین محسنی اجه‌ای، دادستان کل ایران، وجود اتهاماتی علیه معاون رئیس جمهور را تایید کرد، روزی نیست که در فضای سیاسی ایران خبر و اظهار نظری درباره این موضوع منتشر نشود. در تازه ترین تحول، دفتر رئیس جمهور ایران روز دوشنبه خبر سایت رجا نیوز نزدیک به اصولگرایان طرفدار دولت را درباره تاکید رئیس جمهور بر رسیدگی به پرونده معاونش را تکذیب کرد و آن را غیر واقعی و ناشی از جوسازی رسانه‌ها دانست. سایت رجا نیوز نوشته بود که آقای احمدی نژاد برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره علت بالا گرفتن اختلاف ها درباره این پرونده میان جریان های داخلی حکومت ایران به رادیو فردا میگوید:
اصولگرایان منتقد در پایان دولت نهم و در آستانه جنبش اعتراضی به گونه ای به دلیل اینکه میترسیدن از همسویی با جنبش اعتراضی به سکوت واداشتن، ولی به نظر میرسه که روی دو تا مسئله برکناری آقای متکی و پرونده آقای رحیمی دوباره تونستن به بازسازی خودشون بپردازن و به حملات شدید خودشون به دولت بپردازن، به ویژه اونکه مجلس و قوه قضاییه که تحت مدیریت برادران لاریجانی هست به گونه ای به صورت هماهنگ تلاش میکنند که با تکیه بر این نقطه ضعف ها و این نابخردی ها و این بی تدبیری های آشکاری که دولت داشته و بر اساس اونها میتونن به گونه ای ذهن رهبر جمهوری اسلامی در دوره اول و حتی در این یک سال و نیم اخیر از اعتبار و آبروی خودش بسیار برای دولت هزینه کرده رو به گونه ای تغییر بدن، به نظر میرسه که مسئله آقای رحیمی تبدیل شده به یک نقطه قوت جریان اصولگرایان منتقد دولت در قوه قضاییه و در مجلس.
در همین حال الیاس نادران، نماینده‌ای که از پیگیران سرسخت پرونده آقای رحیمی است، یک شنبه شب در دانشگاه تهران خبر داده که موانع انجام بازجویی، احضار و محاکمه آقای رحیمی برداشته شده و قوه قضاییه اراده انجام محاکمه آقای رحیمی را دارد. احمد توکلی، دیگر نماینده پیگیر پرونده محمد رضا رحیمی نیز، در گفتگوی با هفته‌نامه پنجره محاکمه آقای رحیمی را به نفع دولت و نظام دانسته بود. علت پیگیری‌های زیاد و سرسختانه چهره‌ای چون آقایان نادران و توکلی در به محاکمه کشاندن آقای رحیمی چیست؟ سراج‌الدین میردامادی:
من فکر می‌کنم امثال آقای نادران و توکلی در آینده سیاسی خودشون اگر حمله و تهاجم به دولت و جناح آقای احمدی نژاد و نو محافظه‌کارانی که ایشون بعد از انتخابات شوراهای دوره دوم در واقع شکل داد رو، اگر این حمله رو به سازماندهی نکنن، اگر نتونن یه جبهه متشکلی رو در برابر دولت شکل ندن، در انتخابات‌های آتی بی‌شک حذف خواهند شد و برای اینکه نگران از حذف خودشون هستن، تلاش می‌کنن که یک آرایش سیاسی رو بر اساس یک نقاط مشترکی در درون خانواده اصولگرایی ترسیم کنن و با تکیه بر نقاط ضعف و بی‌تدبیری‌های آقای احمدی نژاد تلاش کنن که این جبهه رو به پیش ببرن و تهاجمات خودشون رو سامان بدن.
در پی بالا گرفتن احتمال احضار آقای رحیمی به دادگاه، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، روز شنبه گفت که به دنبال این اتفاقات، آقای رئیس جمهور در باقی ماندن آقای رحیمی بر پستش خیلی سفت‌تر شده است. این اظهارات نشان از اصرار جناح دولت بر ایستادگی در برابر اتهامات دارد. در چنین شرایطی آقای میردامادی سرانجام این پرونده را به نظر و تصمیم رهبر ایران مرتبط می‌داند.
آقای صادق لاریجانی هفته گذشته تاکید کردند که فقط از رهبری جمهوری اسلامی سفارش می‌گیرند در پرونده‌های مهم. به نظر می‌رسد که نظر رهبری در رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی به عنوان نفر دوم دولت خیلی اهمیت داره و تعیین کننده هستش و تا الان هم که با ایشون برخورد نشده و به صورت جدی به اتهامات ایشون رسیدگی نشده، علارغم مدارک و شهود و اتهاماتی که بنابر گفته آقای محسنی جی داستان کل کشور متوجه آقای رحیمی هست، به نظر میرسه که با پادرمیانی ها و دخالت های مقام رهبری بوده و اگر رهبری تصمیم بگیره که این پرونده به صورت عادلانه رسیدگی بشه، قطعاً با ایشون برخورد خواهد شد. اما خود رهبری هم در این دعوای میان اصولگرایان منتقد و حامیان دولت تلاش میکنه به گونه ای بیشتر سمت دولت رو بگیره و کمتر وسط رو بگیره.
رهبر جمهوری اسلامی تاکنون درباره پرونده معاون اول رئیس جمهور ایران موضع‌گیری خاصی نکرده است.
اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر پرونده اتهامات فساد مالی محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، گزارش بود از بابک غفوری آذر.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
اما اگرچه اخبار مربوط به آلودگی هوای شهر تهران این روزها کم رنگ تر شده، اما هوا همچنان در پایتخت ایران ناسالم است. فهیمه خضر حیدری جزئیات بیشتری درباره این موضوع آماده کرده که با هم می‌شنویم.
زمستان تهران این روزها آغاز شده، اما این زمستان از آن زمستان‌های قدیمی با برف سپید پاکیزه، آدم برفی و برف و شیره نیست. در زمستان این روزهای تهران نه برف می‌بارد و نه حتی باران، و همه اینها یعنی پایتخت نشینان باید همچنان هوای آلوده را نفس بکشند. آنطور که مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای شهر تهران می‌گوید، میزان غلظت همه آلاینده‌های هوا با آغاز زمستان در این شهر افزایش پیدا کرده. میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 5.2 میکرون فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد. از ناصر کرمی، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست، درباره چرایی این پدیده میشنویم.
اساساً وارونگی دما توی تهران توی دیماه به بیشترین شدت خودش میرسه، یعنی زمانی که سحرگاه به شدت این سطح زمین سرد است، امکان عروج آلاینده های خروجی وجود نداره و خیلی طبیعی است، یعنی قاعدتا باید ما دی ماه آلوده تری از آذر ماه داشته باشیم، دلیل که آذر ماه خب شرایط به حد بحران و هشدار اینها رسید، مضاف بر این که همچنان در دی ماه ما متأسفانه با پایداری جوی هم روبرو هستیم، یعنی ما حالا وضعیت بارش خیلی مناسبی هم نداشتیم، تغییر جریان هوایی هم نداشتیم به اون صورت.
علاوه بر این، تعداد روزهایی که هوا در آن ناسالم تشخیص داده شده هم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. از ناصر کرمی پرسیدیم تفاوت این زمستان با زمستان‌های قبلی چیست؟
امسال ما زمستان اساساً خیلی دشوارتری داشتیم از جهت میزان بارش، از جهت پایداری هوا و واقعا قابل مقایسه با پارسال نیست. البته ما اساساً یک چند سالیه که این وضعیت ادامه داره، یعنی چند سالیه که ما زمستان در ایران عقب میفته، یعنی ما معمولاً پاییز خیلی بارش کمی، حتی اول زمستون هم کمه، بعد توی بهمن و اسفند و فروردین و اردیبهشت جبران میشه، یه ذره فصل بارش در ایران عقب افتاده. اما امسال دیگه خیلی شرط دشوار شده، میتونم بگم الان که دی ماه ما یه هوای مثلا پاییزی داریم، انگار آبان ماه، یعنی نظره حالا وضعیت دما و میزان بارش و اینها.
اما فراتر از پدیده زمستانی این ورژن یا وارونگی، در آلودگی هوای امسال کلان شهر تهران عوامل دیگری هم نقش داشتند، از جمله بنزین غیر استانداردی که خودروها میسوزانند. ناصر کرمی، روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست، میگوید نقشی که این عامل بازی میکند هم همچنان بر قوت خود باقی است و خطرناکتر از آن گازوئیل غیر استانداردی است که اتفاقا کمتر به آن توجه شده است.
خب قطعا اون که موضوع به وضعیت خودش باقی هست، اما نکته‌ای که وجود داره این است که شرایط وارونگی دما، باقی موندن آلاینده ها در سطح زمین در دی ماه نسبت به آذر ماه تشدید میشه. به همین خاطر طبیعیه که یک وضعیتی مثل اون که برای ما یک آلاینده خطرناکتر و سمیتری تحت عنوان بنزین غیر استاندارد و گازوئیل غیر استاندارد، یعنی اغلب گازوئیل نقشش فراموش میشه، گازوئیلی که 23 برابر بیش از 20 برابر استاندارد جهانی گوگرد توش هست و توی شهر داره مصرف میشه.
شرایط ناسالم هوا در پایتخت ایران تشدید بیماری های قلبی و ریوی، مرگ زودرس در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و افراد مسن و همچنین آسیب‌هایی برای کودکان و زنان باردار را به دنبال دارد. عوارضی که ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، می‌گوید اگر صبح دیرتر از خانه خارج شوید کمتر شامل حالتان خواهد شد.
حتی امکان لحظات اولیه صبح از خونه بیرون نیاید. یعنی من پیشنهاد منم حالا به دولت این بود که به جای اون ساعت آخر کار که الان تعطیل اعلام شده، یک ساعت زودتر میتونن ادارات تعطیل بشن، ای کاش یک ساعت دیرتر آغاز به کار اعلام میشد. یعنی این ساعت آغاز به کار در تهران میشد 9 و 10 صبح که ذره سطح زمین گرمتر شده، اثر وارونگی دما کاهش پیدا کرده. خطرناک‌ترین لحظه اون لحظات اولیه صبح است. اونو باید مراقب باشن تا لای از خونه بیرون نیان.
سلامت شهروندان در هر صورت اولین و بیشترین چیزی است که به دنبال آلودگی هوا در معرض خطر قرار میگیرد. تنها در آذر ماه گذشته که تهران در شرایط اضطرار آلودگی هوا قرار داشت، 30% به جمعیت بیماران تنفسی اضافه شد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو درباره آلودگی هوای شهر تهران شنیدیم. اگه شنونده رادیو فردا هستید در شهر تهران، به شما پیشنهاد میکنم همین الان گوشی تلفنتون رو وردارید، به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و به ما درباره تجربتون درباره آلودگی هوا در تهران در روزهای اخیر بگید تا صداتون رو باقی شنونده های رادیو فردا هم در ایران و سایر نقاط جهان بشنوند. همین حالا چند تا از پیام های شما اومده است که البته همونطور که میتونید حدس بزنید، عمده این پیام ها اختصاص داره به مسئله حذف قانون حذف یارانه ها در ایران که دربارش اظهار نظر کردن با هم میشتیم. آخرش میتونید شماره تلفن پیامگیر رو یادداشت کنید.
واقعا من یه مشکلی دارم، میخواستم اینو ببینم آقای احمدی نژاد که این طرح هدف من کردن یارانه ها رو به اجرا گذاشت. منی که الان نه تحت پوشش کمیته هستم نه تحت پوشش بهزیستی هستم، درآمدی هم ندارم، از چطوری کی میخواد اجرا بشه این طرح؟ برای من چه فکری کرده؟
میخواستم بگم طرح یارانه ها طرح خوبیه، به شرط اینکه قیمت ها سر جای خودش باشه، یعنی همون قیمت های قبلی باشه.
حمد هستم از سبزوار. این طرح هدفمندی یارانه ها طرح خوبیه، اما با احمدی نژاد اگه میخواد این طرحش خوب اجرا بشه باید حداقل حقوق ملت هم زیاد میکرد، چون با حقوق 300 هزار تومن این طرح به نظر من طرح خوبی نمیشه.
میخوام از اینا که زنگ میزنن میگن ما گشنگی داریم میمیریم و تحریم اقتصادی هست و اینا بگم که اینا مشت مردم کار نکنی هستن. تو ایران نان به حدی فراوان هست، کی بخوره؟ میلیون ها افغانی تو ایران داره نون میخوره و روز 16-17 هزار تومن داره کارگری میکنه. او آدمایی که زنگاره میزنن میگن ما گشنگی داریم میمیریم فقط این مشت آدم تنبلی هستن.
میخواستم بگم که دموکراسی تنها راه نجات انسانها و بخصوص مردم ایران است و سعی و تلاشمون رو بکنیم که راه دموکراتیک رو پیش ببریم. مرسی، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-4-2-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر رادیو فردا در میان بگذارید.
ممنون از تک تک شما که زنگ زدید و پیام گذاشتید روی پیامگیر رادیو فردا. نوبت رسیده به خبرهای ورزشی امروز عصر که همکارم فریبرز غریبون رو تهیه کرده.
در جلسه هماهنگی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر که امروز در دوحه انجام شد، مقرر شد که این بازی در ورزشگاه 50,000 نفری خلیفه دوحه انجام شود. پیش از این اعلام شده بود که این مسابقه در ورزشگاه الغرافه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ها امروز همچنین در جلسه هماهنگی تصمیم گرفته شد این دیدار طبق مقررات دیدارهای رسمی جام ملت‌های آسیا انجام شود، بجز تعویض‌ها که هر تیم می‌تواند 8 تعویض انجام دهد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی جام ملت‌های آسیا در اردوی دوحه به سر می‌برد و روز سه‌شنبه فردا در ساعت 19:15 به وقت ایران در یک مسابقه تدارکاتی به مساف قطر میزبان جام ملت‌ها می‌رود. یک تیم داوری از مجارستان به رهبری ژولت جابو که داور وسط خواهد بود این بازی را قضاوت خواهند کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در صورت قهرمانی در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 هر کدام 150 سکه طلا پاداش خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها این وعده را علی سعیدلو رئیس ورزش ایران در دیداری که روز یکشنبه از اردوی تیم ملی در دوحه داشت به بازیکنان داد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از 17 دی در قطر آغاز می‌شود و تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی 21 دی با عراق، 25 دی با کره شمالی و 29 دی با امارات مسابقه می‌دهد. آخرین قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا در سال 1976 میلادی 35 سال پیش رقم خورد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس فدراسیون فوتبال اردن به همراه نمایندگان فوتبال عربستان، کویت و امارات در سفر روز دوشنبه به تهران با رئیس سازمان تربیت بدنی ایران و مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور دیدار و گفتگو کردند. علی بن آل حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن در انتخابات آتی کنفدراسیون فوتبال آسیا کاندیدای نایب رئیسی فیفا است و علی سعیدلو رئیس ورزش ایران نامزد نایب رئیسی AFC است. در ملاقات روز دوشنبه قرار شد مسئولان ورزشی این کشورها در انتخابات AFC از نمایندگان اردن و ایران حمایت کنند. و امشب در آخرین بازی هفته 19 لیگ برتر انگلیس، شهرآورد داغ لندن بین آرسنال و چلسی در ورزشگاه خانگی آرسنال برگزار می شود. دیشب در آغاز هفته 19 لیگ برتر جزیره، شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر با پیروزی 2 در برابر ساندرلند با 37 امتیاز موقعیت خود را در صدر جدول محکمتر کردند. منچستر سیتی هم 3-1 نیوکاسل را برد تا با 35 امتیاز در دو قدمی منچستر یونایتد در مکان دوم بایستد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم و اگه خیلی دوست دارید که خبرهای ورزشی رو لحظه به لحظه دنبال بکنید، فراموش نکنید که میتونید برید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و سری بزنید به صفحه ورزش ما در اینترنت که تمام خبرهای ورزشی به طور مرتب در این صفحه منتشر میشه و اگر هم در اینترنت به صد فیلتر برخوردید، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست سیمسرخ.com. از سیمسرخ.com برید تو radiofarda.com و اونجا تکنولوژی سایفون رو دانلود کنید، اینستال کنید و برای همیشه از شر فیلتر خلاص شید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یه بار دیگه سلام میکنم به شما که احیانا همین حالا اگر به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. این برنامه اسمش هست مجله شامگاهی و در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میتونیم بشنویم و هم گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رو که این بار محسن مخمل باف مهمان ماست و درباره حکم جعفر پناهی فیلمساز مشهور ایرانی صحبت کنه. اما قبل از همه اینها میریم سراغ تازه ترین خبرها. فرین عاصمی اینجاست با خبرهای مهم ایران و جهان.
با سلام. سایت حزب اعتماد ملی روز دوشنبه اعلام کرد که اموال و وسایل دفتر کار مهدی کروبی که در یک ساختمان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت ربوده شده و خواستار پاسخ وزارت اطلاعات درباره این سرقت شد. این سایت خبر داده که دو هفته قبل سارقین از سوی پلیس امنیت تحویل وزارت اطلاعات شدند، اما به گفته سایت اعتماد ملی از آن روز تا کنون وزارت اطلاعات پاسخی در خصوص ماهیت این اقدام و هویت سارقین و نیز محل انتقال این وسایل ارائه نکرده است. بر اساس گزارش سهام نیوز، دفتر مورد سرقت روز 17 شهریور سال 88 توسط نهادهای امنیتی پلم شده بود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، مجید توکلی و بهاره هدایت دو فعال دانشجوی زندانی به شعبه 4 دادسرای اوین احصار و با اتهامات جدیدی روبرو شدند. این گزارش‌ها می‌افزاید که اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبانی علیه نظام به این دو فعال دانشجویی تفهیم شده است. بهاره هدایت و مجید توکلی در روز دانشجو 16 آذر پیامی مشترک از زندان فرستادند. گزارش ها از تهران حاکی از آن است که هادی حیدری کاریکاتوریست به همراه محمد شفیعی و علیرضا طاهری از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شدند. این گزارش ها می‌افزاید که آنان با تودیع وثیقه آزاد شدند. این در حالی است که فاطمه عرب سرخی که در روز 28 آذر با این ستن بازداشت شده بود همچنان در بازداشت به سر می‌برد. دروری دایک مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل در گفتگو با رادیو فردا از دستگیری اعضای خانواده حبیب الله لطیفی ابراز نگرانی کرد. طبق گزارش‌های رسیده از ایران، نیروهای امنیتی یکشنبه شب با یورش به منزل حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی محکوم به اعدام چندین تن از اعضای خانواده وی را بازداشت کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به اتهاماتی در زمینه تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور موافقت کرد. یک مقام دادگاه عالی افغانستان درباره این دادگاه ویژه گفته است که 5 کارشناس امور حقوقی در آن فعالیت می‌کنند و کار خود را از این هفته آغاز خواهد کرد. پارلمان تازه انتخاب شده افغانستان باید از 20 ژانویه کمتر از یک ماه دیگر کار خود را آغاز کند. این در حالی است که هنوز برخی از کاندیداهای مغلوب انتخابات پارلمانی به نتایج آن معترض هستند.
فرین عاصمی، آخرین خبرها رو ازش شنیدیم، ممنونم و میریم سراغ گفتگوی ویژه‌ای که وعده‌شو دادم از ابتدای برنامه تا حالا. احتمالاً اگر که علاقه‌مند به سینما ایران هستید تا الان حکم 6 سال زندان رو برای جعفر پناهی شنیدید، حکمی که توش 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی مثل فعالیت‌های فیلمسازی، مصاحبه با رسانه‌ها و سفر به خارج از ایران هم دیده میشه. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا با محسن مخمل با فیلمساز ایرانی مقیم پاریس گفتگو کرده درباره این حکم و چرایی صدور چنین حکمی برای جعفر پناهی که با هم میشنویم.
شش سال زندان، 20 سال محرومیت از مسافرت به خارج از کشور، 20 سال محرومیت از مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و 20 سال محرومیت از نوشتن فیلمنامه. و این حکم بی سابقه، حکم جعفر پناهی در دادگاه بدوی است. حکمی که برای یک فیلمساز فعال یعنی 20 سال محرومیت از هر گونه فعالیت اجتماعی و حقوق اولیه انسانی. این حکم دست کم در بخش 20 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری و اجتماعی برای یک فیلمساز ایرانی بی‌سابقه است. فیلمسازی که در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران مواضعی روشن و شفاف در حمایت از آنچه که جنبش سبز نام گرفته داشته است. فیلمسازی که برخلاف بسیاری از همکاران خود شال سبز می‌انداخت، عکس ندا آقا سلطان را بالای سر می‌گرفت و بر سر خاک کشته شدگان آن حوادث می‌نشست. جعفر پناهی را سال گذشته در منزلش به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کردند و با او محمد رسولوف، فیلمساز جوان و مستقل سینمای ایران نیز دستگیر شد. فیلمسازی که مانند آقای پناهی به 6 سال زندان محکوم شده است. اما دلیل چنین حکم سنگین و بی‌سابقه‌ای برای رباینده شیر طلایی ونیز، خرس نقره‌ای برلین، یوز پلنگ طلایی لوکارنو و دوربین طلایی کنچی است. حکمی که اعتراض بزرگان عرصه سینمای جهان چون مارتین اسکورسیزی را برانگیخت و اهالی فرهنگ و هنر ایران را در بخت و حیرت و سکوت فرو برد. این پرسشی است که با محسن مخملبا، فیلمساز مشهور و جنجالی ایرانی مقیم پاریس، در میان گذاشته.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای مخمل باف، شما به عنوان یه فیلمساز ایرانی که یه همکار و هموطن چون یک فیلمساز ایرانی دیگه به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده، نظرتون راجع به این حکم چیه؟
واقعا جز این که بگم اولا بسیار متاسفم و اون شبی که این حکم رو شنیدم تا صبح خوابم نبرد و اصلا حیرت میکنم از چنین حکمی. در واقع نشون میده که رژیم ایران بنای سرکوب هنر رو داره. برای این که نمیشه فرمان داد که یک شاعر شعر نگه. شما میتونید جلوی پخش شعرش رو بگیرید اگر سانسورچی هم باشین، ولی این که حتی جعفر پناهی فیلمنامه هم ننویسه حیرت انگیزه. چنین حکمی قطعا به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشورت یا آگاهی و اجازه خامنه‌ای داده شده، در این شکی نیست. حالا باید این رو پرسید که چطور ممکنه خامنه‌ای با اینکه میدونه واکنش جهانی داره میگذاره که چنین حکمی داده بشه. او که به مامورینش دستور داده قبل از این که هیچ یک از مشاهد مشورت با اون حکمی براشون نبرن، حتی دستگیر نکنن. میشه اینجور نتیجه گرفت که خامنه‌ای دنبال یه چیزیست. از نظر من اول ترسوندن هنرمندا که اگر شما بخواید نافرمانی کنید به چنین سرنوشتی دوچار میشی. دوم، شاید میخوان حواسها رو پرت کنن. ایران الان دوچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو دو سه هفته هم که شده پرت کنه. من به نظرم ترکیبی از این انگیزه ها منجر به چنین حکمی شده. طبیعتاً همه ما متاثر میشیم، ولی یه کمی که عمیق‌تر فکر کنیم یک بازی پشت اینجور احکام نهفته است که اونا رو هم باید ما باید همچنان که در مورد هنرمند بزرگی مثل آقای پناهی صحبت میکنیم، دیگران چند هزار زندانی دیگر رو هم فراموش نکنیم. یعنی ما باید هر زندانی رو دلیلی بگیریم برای اینکه دوباره یاد زندانیای بیگناه دیگه‌ای بیفتیم و از همه مهمتر یاد ملتی که 70 80 میلیون آدم در یه زندان بزرگ هستن، تو شرایط بد اقتصادی، در شرایط بد سیاسی، که جعفر پناهی سمبل این ملت و هنر این ملت که در حال حاضر در بنده.
آقای مخمل باف، شما یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتین و ایشون رو رهبر، اگر اشتباه نکنم، رهبر شردوست خطاب کردین. کلاً منظورتون از این عنوان چی هست و اینکه فکر می‌کنید آیا این نامه ایشون می‌خونن و اینکه چه تأثیری خواهد داشت؟
ببینید، آقای خامنه‌ای در 12 سال در جوانیش در انجمن شعر مشهد حضور داشته. اینقدر علاقمند بوده به شعرا که در نوجوانیش سینی چایی میگرفته جلوی شعرا. الانم که دیدید مثل سلاطین دوره قاجار شعرا رو دعوت میکنه، بهشون سله میده تا اونا در وصف شعر بگن. این رهبر شعر دوست من یک کنایه طنزآمیزی است به آدمی که از یک طرف خب واقعا در گذشته شعر دوست داشته ولی الان متن دوست داره، نه شعر به معنای واقعیش. خیلی ادعای شعر پروری شاعر دوستی داره، ولی هر کسی که مثل شاملو، مثل اخوان ثالث در مدح او شعر نگفته باشه باید به نوعی مجازات شه. شما خاطرتون هست که اخوان ثالث رو حتی شغل عادی که داشت محروم کردن و در یک شرایط خیلی دشواری او رو خونه نشین کردن، در حالی که این آقا خیلی ادعای شعر دوستیش میشه. در مورد جعفر پناهی که بالاخره سینما هنر، شعر هم ادب و هنر، در اینا یک مفهوم رو دارن، نمیتونه کسی دلش بتپه و متأثر شه از خوندن یک بیت شعر و وقت به خودش اجازه بده که یک هنرمندی رو محروم کنن از این که به خلق هنریش ادامه بده. من کنایتن اینو گفتم، وگرنه خامنه ای ارزش این که نامش کنار شعر بیاد از نظر منو نداره. اون یزید زمان، یزید رو هم شرمنده میکنه که وقتی با خامنه ای مقایسه میشه.
آقای مخملباف، بعد از اعلام این حکم واکنش های بین المللی خیلی زیادی اومد از فیلمسازان بزرگ مثل مارتین اسکورسیزی، جشنواره های معتبر مثل جشنواره برلین و کن، اما از سوی دیگه هنرمندان داخل ایران، سینماگرای داخل ایران سکوت کردن. فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیل این سکوت؟
ببینید، این حکم رو فقط برای آقای پناهی نبریدن، در واقع برای همه اون هنرمندا بریدن. این هنرمندا در شرایطی هستن که خیلی دچار فشارن، ما نمیتونیم از اونا توقع داشته باشیم. طبیعتا مایی که این طرف هستیم راحت تر از اونا میتونیم حرف بزنیم و باید هم بیشتر فعالیت کنیم. و کسانی که خارجیان و نامی دارن مثل آقای اسکورسیزی که اصلا خطری تهدیدشون نمیکنه اگر که از یک مظلومی دفاع کنن. البته این کافی نیست، برای اینکه همونجوری که مردم ایران به فریاد اومدن، طبیعتا هنرمندا هم نباید این اندازه دیگه ساکت باشن. یک چیزی که چه میدونم، شاید حداقل چند درصد شجاعت بیشتر از این آدم توقع میکنه از صنف سینما ایران، حداقل از خانه سینما آدم متوقع که یک سوال بگذاره، یک کوئسشن مارک بذاره در مقابل چنین حکمی. نمیخوام قضاوت بکنم، ولی به هر جهت شرایط دشواری بر سینما ایران حاکمه.
فکر میکنید چنین حکمی آیا باعث میشه که فیلمسازی مثل جعفر پناهی سکوت اختیار کنه و یا به هر حال از عرصه خارج بشه، از میدان فیلمسازی و کلن از میون هنرمندا یه جوری بره کنار؟
من یه مثال دیگر رو براتون میزنم. من خودم 5 سال پیش از ایران خارج شدم و قصدم این بود که حالا که نمیذارن در ایران ما کار بکنیم، بریم در جاهایی مثل افغانستان، هند، تاجیکستان، اون جاهایی که فضای فرهنگی ما نزدیکتره فیلم بسازیم. ولی اینای همین رو هم تحمل نکردن. سر صحنه فیلم اسب دوپا در شمال افغانستان یک بمب منفجر کردن، فیلمی که سمیره دختر من کارگردانی میکرد، 1 کشته و 21 زخمی ما دادیم. اینا قصدشون این بود که ما رو بکشن و گناهش رو بندازن گردن افغان ها، هم یه تبلیغات بکنن علیه ناامنی در افغانستان، هم از شر به خیال خودشون یه دشمنی راحت شد. تأثیر این کار این بود که ما رو مصرتر کرد که باید با اینا بیشتر هم مبارزه کرد. اینجوری نیست که بگیری او میدون رو ترک میکنه. از طرف دیگه ای کسانی مثل آقای پناهی هستن مخالف بودن که باید اونجا رو ترک کرد. همواره انتقاد میکرد با صدای بلند که چرا ماها رفتیم، چرا امیر نادری رفته، چرا من رفتم، بعدها چرا آقای قبادی رفته. و ما بهش میگفتیم که هیچی رو نباید مطلق کرد، نه موندن رو نه رفتن رو، باید دیدید شرایط چجوری اجازه میده. بالاخره یه هنرمند به هنرش زنده است و اگر از یک قناری شما آوازشو بگیری دیگه با یه گنجش فرقی نمیکنه. نمیخوام بگم گنجش بی‌ارزشه، ولی قناری به آوازشه که معنی زندگیشو پیدا میکنه. اگه من نتونم تا وقتی زندم کار هنریمو ادامه بدم، اون زندگی معمولی به مفهومی که از هنر من توهیه، برای هر کسی هنرش میتونه یه چیزی باشه، اون وقت دیگه من نمیتونم معنای زیاد کنم. آقای پناهی موند و خب اونام نذاشتن فیلم بسازه و بعد هم که خواست بسازه تو خونش محکومش کردن. طبیعتاً این قصه به همینجا تمام نمیشه. این فشارها نام جعفر رو بلندتر میکنه، حمایتها رو ازش بیشتر میکنه و او ممکنه مدتی محروم بمونه، این پاراجانوف که یکی دو سال هم در زندان بود، ولی بعدها هنر شوروی سابق تنها افتخارش به امثال پاراجانوفه. من تصورم اینه که آقای پناهی با این اتفاقاتی که افتاد در تاریخ موندگارتر میشه و حتما روزی که چندان دور نیست در شرایط بهتری فیلم میسازه. شاید هم چه میدونم روزی او هم به هر دلیلی در خارج از ایران مجبور شد فیلم بسازه. من فکر میکنم عمر دیکتاتوری ها به این شکل حد الان رسیده. حالا ممکنه که یکی دو سال این ور اون ور باشه، میگن دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
گفتگوی ویژه رو با محسن مخملباف شنیدیم که اختصاص داشت به حکمی که برای جعفر پناهی صادر شده. و اما در هفته‌ها و روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد تعطیلی یا ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها در مناطق گوناگون ایران منتشر شده. این گزارش‌ها همچنین حاکی است که شمار دیگری از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی در معرض تعطیلی قرار دادند. برنامه نمای دور و نمای نزدیک این هفته رادیو فردا به این موضوع اختصاص دارد که آن را بهروز کارونی ساخته.
نمای دور، نمای نزدیک.
شرکت ایران مایه در شهریار، کارخانه موتورسیکلت سازی در استان کهگیلویه و بویه رحمت، کارخانه های ذوب فلزات و چینی نور در خرمدره و شرکت زرجین بافت در ایلام. این فهرستی از کارخانه‌ها و شرکت‌های ورشکسته شده و یا تعطیل شده در نقاط گوناگون ایران و تنها در دو یا سه هفته گذشته است. البته این موضوع هم هست که روند ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها محدود به همین مدت نیست و این روند طی چند سال گذشته وجود داشته است. همین مشکل بود که باعث شد تا وزارت صنایع و معادن حدود یک سال پیش اعلام کند که در حال تهیه فهرستی از صنایع بحران زده است تا راهی برای رهایی آنها از مشکلات پیش رو بیابد. این وزارتخانه کمی بعد نیز فهرستی از صنایع تولیدی ایران تهیه کرد که توان باز پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی را نداشتند. وزارت صنایع و معادن از شبکه بانکی خواست به این صنایع فرصت یک ساله بدهد تا بتوانند بدهی بانکی خود را بپردازند. این فهرست 7000 تولید کننده ایرانی از کارگاه‌های کوچک تا کارخانه‌های بزرگ را در بر می‌گرفت، یعنی صنایع نساجی، چینی سازی، چوب و کاغذ، مس، آلومینیوم، سرب، روی، ریختگری، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع قند و شکر، روغن، صنایع شیمیایی و داروسازی، صنایع شیر و فرآورده‌های شیری، شیشه، آجر، گچ، سنگ و فولاد. پس از آن هم ایرج ندیمی، معاون پارلمانی وزیر صنایع و معادن، در مرداد ماه سال جاری از تدوین طرح صیانت از صنعت خبر داد و گفت با تدوین و تصویب این طرح هیچ کس حق ندارد کارخانه ای را به دلیل بدهی تعطیل کند. وی افزود اگر کارخانه‌ای بدهی داشته باشد از طریق منابع دیگر تأمین می‌شود و کارخانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در عین حال بدهی‌اش را نیز پرداخت خواهد کرد. با این همه به نظر می‌رسد که وضعیت آنچنان که وعده داده شده بود پیش نرفته است. یکی از شنوندگان رادیو فردا که صنعتگر است از وضعیت واحد تولیدی خود می‌گوید:
کارگاه آهنگری داشتم، در حدود 20 تا کارگر ماهر داشتم تا 7-8 ماه قبل که با خانواده‌هاشون مجموعاً نزدیک 110 نفر با خانواده‌هاشون بودن. به خاطر اوضاع خراب بازار، اقتصاد خراب بازار و مریض که آقای احمدی نژاد دستن در کارا، هر روز جنسا رفت بالا، مکافات داشتن. 15 تا از بهترین کارگران که هر کدوم 5 سال 10 سال کمترینش سابقه کار داشتن همه رو اخراج کردم. خودم الان لباس کار می پوشم، همراه خود 4 تا 5 تا کارگر دیگه‌مو نگه داشتم صبح تا شب کار میکنم، انبارم پر جنس، کسی خرید نمیکنه، فروش نداشتم، هرچی هم فروختم، کلامو برداشتن، مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکر اینم تا آخر سال کارگاهمو تعطیل کنم. و واقعا آقای احمدی نژاد بهتون بگم اینم از کار تولیدی من، امثال من هم خیلی زیاد هستن، همه به سوی ورشکستگی هست.
این صنعتگر در جامعه صنعتگران ایران تنها نیست. برای مثال میتوان به سخنان جبار کوچکی نژاد، عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس اشاره کرد که گفته است کارخانه های مهم صنعتی گیلان، ام از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند. اما دلایل این وضعیت پیش آمده برای بخش صنعت کدامند؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا، مهمترین دلیل را سیاست زدگی اقتصاد می‌داند.
تصمیمات به خصوص در رابطه با تجارت خارجی و تولید کالاهایی که امکان وارداتشون هست، نه بر پای منطق اقتصادی که بر پای منطق سیاسی، سیاستی که اکثرا کوتاه مدت و غلط دولت ایران سیاست‌های اتخاذ میکنه، بعد برای اینکه برای این سیاست‌ها یار داشته باشه، حامی داشته باشه، باج میده از طریق روابط اقتصادی. مثلا روابط اقتصادی ایران با کشورهای مثل پرو یا ونزوئلا هیچ منطق اقتصادی نداره، یا واردات بی‌رویه است به خصوص چین و یکمی کمتر روسیه یا ترکیه یا هند، همه اینا باج سیاسیه که دولت ایران میده، که درست به عکس بقیه که اونای موفق مثل چینه که اونا سیاستشون در رابطه با منافع اقتصادیشون، یعنی شما 20 سال اخیر سیاستای چین نگاه کنین، هر تصمیمی گرفتن در رابطه با منافع اقتصادیشون بوده. ایران این رابطه درست برعکسه.
برخی از اقتصاددانان همچنین اشاره می‌کنند که دولت با استفاده از درآمد سرشار نفت، قیمت ریال واحد پول ایران را بالا نگه داشته است و همین موضوع امکان رقابت برای تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی را از بین می‌برد و همچنین موجب افزایش واردات خواهد شد. در این خصوص میتوان به سخنان عزیز اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه کرد که با اشاره به تعطیل شدن برخی کارخانه‌های نساجی گفته است واردات اقلام نامرغوب از جمله پنبه بیکیفیت این کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است، زیرا با این مواد محصولاتی تولید می‌کنند که قابلیت رقابت در بازار را ندارد و خود به خود این کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد. در همین حال آقای قریشی به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند.
ایده هستن که از این رابطه سود می‌برن. تجاری که وارد می‌کنن فک فامیل مقامات دولتی و به خصوص آقایون رهبران مذهبی، نهادهایی مثل سپاه و امثال هم که به خصوص اینا اگر بتونن ارز رو با به اصطلاح نرخ سوبسیدات بگیرن، با نرخ پایین‌تر از واقعیش، سود کلانی می‌برن از اینکه این اجناس رو وارد کنن و به قیمتی که ارزون‌تر از قیمت تولید کننده داخلی میتونه تولید کنه بفروشن، سودی به جیب میزنن و زدن و میلیاردها میبرن دبی و اینور اونور. این یه درد ریشه‌داری است که اقتصاد ایران داشته و داره و فاکتور مهمی بوده، به خصوص که اگر هم تولید داخلی بوده، این تولید داخلی عملا به طرق مختلف سابسیدایز میشده از طریق نفت ارزون، سوخت ارزون، که حالا اینم ظاهرا نیست.
اما نقش تحریم‌های رو به گسترش در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران چیست؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا.
جدی‌تر رعایت شدن تحریم‌ها دو اثر داره. یکی اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولیدات داخل ایران یا وارد نمیشه به ایران یا با قیمت خیلی بالاتر وارد میشه. مهمتر جنبه مالی به اصطلاح فایننس اینه که اینا بستن بانک‌ها و حساب‌های بانکی و امکاناتون رو، و این فشار اخیر به نظر من باعث شده که تولید در ایران تقریبا غیر ممکن بشه و اکثر کارخونه‌هایی که بسته شدن، علاوه بر اون مشکلی که مشکل اساسی اقتصاد سیاست زده بود، با این جدی شدن مسئله تحریما دیگه واقعا توان ادامه‌اش رو ندارن.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که سودجویی برخی از صاحبان صنایع موجب شده است که آنان در صدد برآیند محل کارخانه یا شرکت خود را به مجتمعی مسکونی تغییر کاربری دهند. از جمله مواردی که در گذشته در این زمینه گزارش شده است، شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارخانه لاستیکسازی البرز تهران هستند که کارشناسان اقتصادی و برخی از فعالان کارگری میگویند بحران‌های اقتصادی پیش آمده در آنها مصنوعی هستند. در این وضعیت قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از چند روز پیش به اجرا درآمده است. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی کوشید تا دلنگرانی صنعتگران ایرانی را از بین ببرد.
دولت بسته ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو میکنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شدت باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه، یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
با این همه وبسایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در گزارشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نوشته است که قیمت‌های بسیاری از حامل‌های انرژی مانند گاز و نفت کوره از قیمت‌های جهانی بیشتر شده است. این در حالی است که پیش از اجرای این قانون روزنامه دنیای اقتصاد روز ششم مرداد ماه با اشاره به اینکه بخش صنعت با مصرف 27% از گاز طبیعی، 33% از برق و 38% نفت کوره یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل‌های انرژی است نوشته بود، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کارکرد این بخش بسیار اثرگذار است. در نتیجه به نوشته این روزنامه در کوتاه مدت واحدهای تولیدی صنعتی کم یا بیش ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل می‌کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه هاست و منجر به تعطیلی برخی ماشین‌ها و افزایش بیکاری در صنعت می‌شود. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا در این ارتباط صنایع ایرانی را نوعاً انرژی بر می‌داند و روزگار سختی را برای آنها پیش بینی می‌کند.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای آنکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشن، در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا می رفت، امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در بوستون آمریکا نیز با اشاره به پایین نگه داشته شدن مصنوعی نرخ ارز در ایران می‌افزاید، مجموعه این عوامل سرنوشت نگران کننده‌ای برای تولید کنندگان ایرانی رقم خواهد زد.
با بالا رفتن قیمت انرژی هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر. وضعیتی که الان تولید کنندگان ایرانی دارن و دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن، بنده به شخصه از دو نفر تولید کننده ایرانی شنیدم که گفتن که ما با وضعیت فعلی با چین نمیتونیم رقابت بکنیم. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمتا که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی‌ها رو بدتر می‌کنه.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نتیجه روند ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟ یکی از پاسخ‌های ممکن را می‌توان در گزارش روز 18 شهریور ماه خبرگزاری ایلنا یافت که نوشت بحران عمیقی صنعت کشور را فرا گرفته است و سهم صنعت در اشتغال مرتب کاهش می‌یابد. در این حال امید علی ناظری عضو کانون شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌های استان مازندران در آبان ماه سال جاری گفت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل بود. به این ترتیب میتوان این انتظار را داشت که برخلاف تاکیدهای مکرر مقامهای دولت محمود احمدی نژاد درباره کاهش چشمگیر نرخ بیکاری، شاهد افزایش چشمگیر این نرخ باشیم. با در نظر گرفتن مجموعه این مسائل بوده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالف دولت در ایران در دیدار روز سیوم آذر ماه خود آینده اقتصاد ایران را تاریک پیش بینی کردند.
نمای دور نمای نزدیک این هفته را از بهروز کارونی شنیدیم و رسیدیم به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. فراموش نکنید که میتونید به ما زنگ بزنید به شماره 20420221124113 و پیغام بذارید و همینطور به پیامک گیر رادیو فردا اسمس بفرستید. 50 شماره ایه که میتونید بهش اسمس بزنید و درباره مسائل روز اونجا اظهار نظر بکنید. همینطور میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و خبرهای رادیو فردا رو اونجا پیگیری بکنید، radiofarda.com. خبرها و گزارش‌های زیادی در این سایت منتشر شده و همینطور برنامه‌های هفتگی رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما گوش بکنید. سیمسرخ.com هم تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که اگر برای دسترسی به سایت رادیو فردا یا باقی سایت‌های فارسی که اطلاع رسانی می‌کنند با مشکل فیلتر روبرو هستید، سیمسرخ.com مشکل شما رو حل خواهد کرد و میتونید ازش استفاده بکنید و عبور بکنید از سد فیلتر و تمامی وبسایت‌های خبری فارسی رو بهش دسترسی داشته باشید و اونها رو بخونید و در جریان این باشید که در ایران و جهان چه اتفاقی رخ میده. در پایان مجله شامگاهی من از شما سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم. تا چند ثانیه دیگه فرین عاصمی یه بار دیگه شما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.